در دیگر، دو ماه دیگر، شش ماه دیگر، ولی در ضرب دفع قدرت بر تصمیم دارد. بنابراین قدرت نداشتن حالا مدر نیست. اگه حالا قدرت داره و اون وقت و اون زمان قدرت نداره، حالا قدرت داره و میتونه تسلیم کنه، ولی حالا وقت تسلیمش نیست. قرارش این شیش ماه دیگه است و در شیش ماه دیگه قدرت ندارد، این مضر واقع میشه. این مسئله ایست که بحث کرد. مثال هایی برای این مطلب زده شد، کم کم رسیدید به معامله فرضی. مثلا در معامله مسئول قدرت تسلیم نداره، ولی الان هم که واجب نیست براش تسلیم. وجوب تسلیم وقتی که مالک اجازه دهد و معامله کامل بشود، در اون وقت قدرت تسلیم هم از نوعی اجازه مالک هست. درست ولو الان هنگام بیع قدرت بر تسلیم نیست. و مثال هایی از این قبیل در باب رهن، بیع راهن، بیع مرتهن، موارد زیادی را مرحوم شیخی که پس از دیگری مثال زد و مترتب بر این مبنا قرار داد. در ذیل اشکالی به نظر مبارک شیخ با اون گفت آقا درسته که در این مثال هایی با موارد معمولی تفاوتی توش هست. تفاوتش هم این است که فعلا که بیع میکند وجوب تسلیم نداره. فرضم کردید که هنگام وجوب تسلیم قدرت بر تسلیم داره، ولی برگردید و ببینید دلیلتون برای این مطلب چه میفرمودید یشترتو در بیع قدرت بر تسلیم، دلیلتون چی بود؟ یکی از ادله عمده نهی از بیع الغرر. پیغمبر نهی فرمود و نهی دلیل بر فساد است، خصوص در این مورد. یعنی چند پیغمبر فرمود آقای مسلمان ها بیع غرری باطل. ببینیم این بیعی رو که الان قدرت بر تسلیم نداره، بعدها قدرت بر تسلیم پیدا میشه، اما الان بعدی که مالک اجازه داد، بعدی که رو مرتهن اجازه داد، امثال اینا، اون وقت قدرت بر تسلیم پیدا میشه. الان که داره میگه بیع تو، طرف میخواد بگه قبل تو، آیا نسبت به این معامله اطمینان داره؟ نسبت به این که این جنس به دستش برسه اطمینان داره؟ یا نه فی خطرن فی جهلن. معنای قرار رو گفتید خطر، معنای قرار رو گفتید جهل، معنای قرار رو هر چی اسمشو گذاشتید در این جهان هست. قرار اون عرفن، یعنی معامله ایست که نمیدوند چه خواهد شد، معامله ایست که آیندهش روشن نیست، معامله ایست که وضعش معلوم نیست، در این جهان هست اینجا. پس دلیل قرار شامل اینجا میشود، ولو اینکه هنوز وجوب تسلیم نیامده باشه. قرار یک بنای عرفی است، عرف اینجا رو قرار حساب میکنه، پس باید اینجا رو هم حکم کنی به بطلان. مگر این که بیاییم بگیم عرف در اینجا دو نظر داره. یک نظر، نظر بدیهی و ابتدایی است، یک عرف جاهل به احکام شرع اگر باشه، دور از مسائل شرعی باشه، او برای میگه این قرارون، این خطرون، چی داری میخری؟ قول معامله چی داری میدی؟ 1,000,000 تومان معامله داری میکنی؟ چیزی رو که معلوم نیست به دستت برسه؟ اما همین عرف اگر به مسئله شرعی توجه هم آگاه به مسائل بود، میگه که نه، 1,000,000 تومان که هیچی، 100,000,000 تومان هم معامله کن، تا وقتی که مالک اجازه نداده که معامله تمام نیست، کاری انجام نشده، در حقیقت انشایی فقط خونده شده، واقعیتی نیست. وقتی هم مالک اجازه داد که تحویلت میده، قدرت بر تسلیم هست، یخشو میگیری ازش میگیری. پس با توجه به مسئله شرعی دیگه قراری تو کار نیست، ولو از نظر عرف. عرف هم نظرش تفاوت میکنه. به این شکل بگیم ولذا بگیم در اینجاها در این گونه موارد با توجه مسئله شرعی غرر نیست، بنابراین معامله صحیحه. بعدش هم شیخ با تعمل از ذیل این بحث عبور میکنه. آیا با این توجیهی که کردیم این میشه نظر عرفی؟ اسمشو بذارید نظر عرف، مصادیق و معانی الفاظ که وابسته به نظر عرفه، یعنی با اینجور با توجه به این قیود شرعی، اگر این حرف رو زدید در تمام مسائل غرر بیاید بگید خیار فصل میاد بعدش، بنابراین غررش کاری غرر نیست، هیچ موردی غرر نیست، تمازیات چون خیار فصل داره. اینهایی رو که میگیم با توجه به فهم عرف مستاق این کلمات قرار میگیره و مصادیق رو از عرف یاد میگیریم، نه بعد از لحاظ مسائل شرعی، بلکه قطع نظر از لحاظ سایر مسائل شرعی باید مصداق از عرف بگیریم. این بحث خلاص. مرحوم شیخ در ابتدای مسئله وقتی مسئله رو طرح کرد فرمود قدرت بر تسلیم کنه اجماعی گون که شرط البیع، شرط صحت بیع قدرت بر تسلیم، و اگر قدرت نباشه معامله باطل. اجماع ادعا کرد، بلا خلاف ادعا کرد، البته بعدم ادله رو تعریف. به حال هیچ اسمی نبود که آیا بالاخره با همه این مسائل ما در اینجا در این مسئله شرعی مخالفی هم داریم یا نه. اینجا یادآوری میکنم با تمام این چی که گفته شد این مسئله خالی از مخالف نیست. یکی از مخالفین فاضل قطیفی است. ایشون در اینجا بیانی دارد، محصل بیانش یرج به این که اینی که میگیم در بی قدرت بر تسلیم داشته باشه، ما میخواییم مصلحت مشتری رو ملاحظه کنیم، شارع خواسته مصالح مشتری رو لحاظ کنیم. اگر مشتری خبر نداره توی بایع میدونی قدرت بر تسلیم نداری، این معامله رو شارع گفته باطل برای حفظ مصلحت مشتری. اما حالا اگر یه جا مشتری خودش میدونه که بایع قدرت بر تسلیم ندارد و مع ذلک رضی بالبیع و شراء، گفت خودم راضیم، شارع چی کار داره به مال من؟ الناس مسلطون علی اموالهم، من میخوام خودم این معامله رو انجام بدم، چی کار داره به کار من شارع؟ اینجا چطور؟ فاضل قطیفی فرموده ظاهرا دیگه اشکالی نداره، لسان عدله حفظ مصلحت خود شخصه، خودش با علم اقدام میکنه بر این کار، این دیگه مانعی درش نیست. مثل در باب لازرر هم نظیر این حرف رو میگیم لازرر از عدله امتنانیه، اما ضرری رو که خود شخص اقدام بکنه دیگه یه چاره نمیاد جلوشو بگیره. که آیا این حرف فاضل قطیفی درسته یا نه؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه تبیینی تفسیری میکند و بعد میفرماید ما اینو اوائل کار جوابشو دادی. بحث نفی غرر در ادله شرعیه یه مطلبی نیست که صرفا شارع خواسته باشه تا اونجایی که میتونه مصلحت افراد را پیش بینی کرده باشه، بلکه حتی در موارد علم طرفین و رضایت هم به این غرر بازم شارع جلوگیری میکند، حسمن لمادت تنازع و تخاصم، برای اینکه شارع از یک افق بالاتر با یک دید وسیع‌تر با شناخت روحیات و حالات انسان، با شناخت تطورات و تغییراتی که در کیفیات نفسانی انسان به وجود میاد داره میخواد این جامعه رو رهبری کنه. میگه من الان تو خودت تو سرت بزنی بگی من راضی هستم نمیذارم، من میدونم آینده این کارا خطرناکه، گرفتاری تولید میکنه، دعوا درست میکنه، عداوت و بغضا بین مسلمان ها درست میکنه، نمیذارم از حالا. لسان نفی قرار این چنینه، ولذا کاری به علم و جهل طرفین ندارد، باطلون ولو مع علمه ما بین عدم قدرت بر تسلیم و رضایت ما بذالک. پس از شرایط واقعی است، شرط و صحه است قطع نظر از علم و جهل طرفین، و مادامی که قدرت بر تسلیم نباشد معامله باطلون. این دو مطلب، یه مطلب سومم زیل کلامی. اللهم الا ان يقال ان المنفی فی النبوی، همه این مواردی رو که گفتیم حین وجوب تسلیم قدرت بر تسلیم دارد ولی در هنگام بیع ندارد، و ما گفتیم صحیحه ولی در روایت نبوی لاغرر اون چی که نفع شده چیه؟ هو کل معاملت یکون به حسب العرف غررا فالبیع المشروط فیه القبض کالصرف و السلم، اگر وقتی که واقع می شود بر عوضی است که مجهول ولو قبل القبض یا غیر مقدور است قبل القبض غرر عرفن ولو هنوز معامله تمام نشده، و وقتی تمام می شود که غرریتش از بین رفته باشه ولی فعلا غرر، لان اشتراط القبض فی نقل العوضین شرعی لا عرفی، اینا شرایطی است که شارع گذاشته، عرف هنگام معامله و بعت و قبلت رو میبینه، فیصدق الغرر و الخطر عرفن در اون هنگام، و این لم یتحقق شرعا از قبل از تسلیم، این از توجیه برای لم یتحقق شرعا، زیرا گفتیم که قبل از تسلیم لا انتقاله، هنوز نقل و انتقالی در این موارد واقع نشده، و بعد از تسلیم هم که دیگر لا خطر، لکن النهی والفساد یتبعان بیع الغرر عرفن، ولیکن ولو از نظر شرع این چنینه، ولیکن قرر و نهی از قرر و فساد اینا تابع بیع قرری عرفی هستن و این گونه موارد را عرف هم قرری میبیند، و من هنا یمکن الحکم به فساد البیع، به فساد بیع غیر المالک اذا باع لنفسه لا عن المالک ما لا یقدر علی تسلیمه، ولذا اگر فضولی چیزی را فروخت از طرف خودش نه از طرف مالک، غیر مالک از جانب خودش فروخت نه از جانب مالک، چیزی را که قدرت بر تسلیم ندارد، این حکم میکنیم به فساد، ولو اینکه طبق حکم شرعی تا وقتی خودش مالک نشده و اجازه نداده معامله تمام نیست، وقتی معامله میتونه تمام بشه که خودش مالک شده باشه و اجازه داده باشه، اون وقتی که خودش مالک شده باشه و اجازه داده باشه که دیگه قدرت بر تسلیم داره، پس تا وقتی که معامله تمام نیست قدرت بر تسلیم ندارد، وقتی معامله تمام میشود که قدرت بر تسلیم هم هست، پس اینجا باید درست باشه معامله طبق بیانی که قبلا گفتیم، ولی عرفن نه، الان قراری جون، الان خریدار نمیدونه بالاخره این جنس به دستش میرسه یا نمیرسه، پس قراری جون بگید فاسدون، این حرف رو اگر بگیم فاسدون مخالف میشه با اون حرفایی که در باب بیع فضولی زدیم، لذا اللهم الا ان یمنع الغرر العرفی بعد الاطلاع علا کون اثر المعامله شرعا علا وجه لا یلزم منه خطرون، عرف هم بعد از این که اطلاع پیدا کرد، عرف مسئله دون بود در این که اثر معامله شرعی شرعا به نحوی است که خطری ازش پیش نمیاد، فان العرف اذا اطلع علا انعطاق القریب به مجرد شرائه، کسی که پدرش رو میخواد بخره ولی پدر فراریه، بایع نمیتونه پدر رو تحویل پسر بده، ولی پسر میدونه که به محض این که خرید پدر آزاد میشه، بنابراین تحویل گرفتن دیگه لازم نیست با توجه به این مسئله شرعی، پس در این معامله خطری نیست، نظر او تأمین شده، پدرش اینجا بود آزاد میشد، جای دیگه هم هست که آزاد میشه، پس خطری برای او علی حال نیست، لم یحکمو بالخطره اصلا و ها کذا در سایر مثال هایی که در بحث قبل شیخ مثال زد، فلمنات صدق قرر عرفن بعد ملاحظت الاثار شرعیت للمعامله، بعد از اینکه لحاظ آثار شرعی بشه فتعمل که نه در این لاغرر نمیشه پابند این مطلب بود، برای اینکه اگر چنین بود در تمام موارد بگید وقتی که نتونست تحویل داد خیار فسخ داره، وقتی خیار فسخ داشت پس قراری تو کار نیست، در موارد دیگرش هم جنسی رو فروخته نمیدونه چند منه، خب بعد که میکشه اگر کم و زیاد بود چی میشه؟ خیار فسخ داره مثلا، و همچنین و همچنین همه مواردش به یه خیار فف همه جبران میشه، چرا میگید باطلون؟ نه، صدق قرار ذاتن لازمه، نه به مناسب به ملاحظه حکم شر، حکم شر بعد میاد مرحله بعدی، این مطلب دنباله بحث قبل تمام. ثم ان الخلاف فی اصل المذهل لم یظهر الا من الفاضل القطیفی المعاصل محقق ثانی. این دو بزرگوار که یادتون باشه یه مباحثه طولانی هم در بحث خراج و ولایت جائر اونجاها داشتن. حیث حکی عنه انه قال فی ایزاه النافع ان القدرت علی التسلیم از مصالح مشتری است، فقط صرفا برای حفظ مصلحت مشتری است، نه اینکه شرط باشه در اصل صحت بی. فلو قدر علی التسلم صح البی. دو مطلب برش متفرع کرده، یکی اینکه اگر بایه قدرت بر تسلیم ندارد ولی خود مشتری قدرت دارد که تحویل بگیره، فرض کن عبد فرار کرده، بایه نمیتونه این عبد رو بگیره تحویل بده ولی مشتری قدرت داره، بلافاصله بیسیم میزنه اطراف و جوانب کشور، همه پیدا مأمور اونند و پیداش میکنن، این معامله صحیح است چون بالاخره مصلحت او حفظ شده. و ان لم یکن البای قادرا علی. این یک فرع. فرع دوم، بل لو رضی بالابتیاء مع علمه به عدم تمکن البای من التسلیم جاز، بلکه در مواردی که قدرت بر تسلیم نیست، بداند که قدرت بر تسلیم ندارد و با در این حال اقدام بر خرید بکنه، خودش با علم به عدم قدرت اقدام بکنه، خودش خواسته دیگه شما چی کارش داری؟ بگو معامله درسته. و ینتقل الی، معامله درست است و جنسم بهش منتقل میشه و دیگه نمیتونه بعد بره سراغ بایه بگه آقای بایه یالا جنسو تحویل بده، میگه تو که میدونستی من نمیتونم تحویل بدم. ولا یرجو علی البایه لعدم القدره اذا کان البیع علی ذلک مع العلم فیسه بیع المقصود و نحوه. چیزی رو که کسی دزدیده میاره میفروشه، میدونم مالک نیست اما در این حال میخرم، میدونم او حق تحویل نداره ولی در این حال میخرم، معامله از این نظر که این قدرت بر تسلیم ندارد اشکال نداره، معامله صحیحه ولو منوط به اجازه مالک میشه. بیع فضولی و مقصوب رو هم به این بیان ایشون قاطی میکنه؟ نه، اذا لم یکن، بله یه جایی رو به کلی خارج میکنی. اون جاهایی که مبیع به نحوی است که دیگه عرفاً قابلیت تسلم و تسمیم نداره، احتمالش درش داده نمیشه به هیچ نحوی از آنها، مثل مثالی که میزدیم انگشتری که بیفته کف دریا، اون جاها شیخ سابقاً مفصلاً این بحثو نمیخواد، معامله در این جاها صفحیون اکل مال به باطله، از این نظر باطله. نه، اذا لم يكن المبي من شأنه ان يقبض عرفا لم يصح المعاوضه عليه بالبيع لانه في معنى اكل مال بالباطل. بعضیا همینجا گفتن مصالحه می شود کرد و رب محتمل امکان المصالحه عليه ولو اینکه بی درست نباشه. و من هنا یعلم ان قوله بعد فاضل قطیفی کتابش ایزاه النافع شرح نافع محقق و اضافه کرده در اینجا که قول محقق در نافع که گفته است لو با الابق منفردن لم یسه، این حرف مرحوم محقق انما هو در صورتی درست است که مع عدم رضا المشتری او مع عدم علمه، اونجایی باشه که ندونه که فراریه یا اگر میدونه راضی نباشه به این شکل خریداری کنه، او کون او یا از اون فراریایی باشه که دیگه عرفن به چنگ افتادنی نیست، علم نداشته باشه یا راضی نشده باشه یا از این قسم سوم باشه که قابل نباشه عرفن. اما لو اراد غیر ذلک، جایی است که نه احتمال داره به دست بیاد، مشتری هم خودش به همین احتمالش راضی شده، میداند و راضی هم شده، اینجا هم بخواید بگید باطلون فهو غیر مسلم، فرموده نه دیگه اینجا باطل نیست، این فهو غیر مسلم است که مخالفه با حرف شیخی. در این کلام فاضل قطیفی دو فرع عنوان شد، یکی اول مطلب آیا فرق است بین قدرت مشتری بر تسلم یا نه، قدرت بایه موضوعیت دارد یا همینقدر که مشتری هم قدرت بر تسلم داشته باشه کافیه، اون یه مسئله از خودش مستقل، شیخ بعد طرحش میکنه. اونی رو که شیخ اینجا روش بحث میکنه آیا صرفا لمصالح المشتری است، بنابراین اگر قدرت نداره ولی علم داره مشتری، خودش این ضرر رو داره به خودش میزنه، اشکال نداره؟ اینجاست که شیخ مخالفه و فیه ما عرفت من الاجماع و لزوم الغرر، غرر به علم مشتری که برطرف نمیشه، بالاخره خطر تو این معامله، غیر المندفع به علم المشتری، لان الشارع نهى عن الاقدام عليه الا ان يجعل الغرر، در اینجا مگر غرر رو معنای گول زدن بگیرید که گول زدن البته تو کار نیست، الا ان يجعل بمعنى الخديعه فيبطل في موضع تحقق الخطيئه، و اون اونجاست که جهل مشتری باشه و فيه ما فيه که نه جهل و خدیعه درش دخالت نداره، هر جایی که نامعلوم بوده باشد خود تحول و تحویل، گفتیم عمومات شاملش میشه و پیغمبرم نهی فرموده برای جلوگیری از منازعات و مخاصماتی که بعدم روش پیش میاد. بله، در حقیقت اون فرع دیگر چه قضیه قدرت مشتریست؟ بله، قدرت بایع به ماه و بایع موضوعیت نداره، مشتری میتونه بده چنگ بیاره، میتونه خریداری کنه، معامله خطری نیست. مثلا جنسی الان افتاده تو دریا، بایه بنا نیست، بلد نیست بره شنا کنه بگیره، اما یک مشتری شناگر قواس خوب کنار دریا واسده میگه افتاد تو دریا، تو من یک قرون من بفروش با خودم، خریداری میکنه ارزون، بعدم میفته تو دریا میره جنس رو بیچنگ میاره، میتونه به دست بیاره، معامله درسته، اشکالی نداره. ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الاساطين ان القدره على التسليم مقصود بالاشتراط نیست مگر بالتبع، و مقصود در حقیقت اصلی هو التسلم، و من هنا لو كان المشتري قادرا دون البايع كفاف الصحه كما ان الاسكاف والعلام وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني و عن ظاهر الانتصار، اونجا هم فرموده که ان صحت بيع العابر على من يقدر يقدر على تسلمه من من فردت به الامامیه، گفته امامیه همه قائلن که عابق رو بفروشه به کسی که او میتونه گیرش بیاره، ولو خدا فروشنده نمیتونه گیرش بیاره. شیخ میفرماید این حرف و هو المتجه، بله این درسته، تو کلام فاضل قطیفی بود، این بزرگوارها هم مطرح کردن این حرف، حرف درستی است. چرا؟ لأن ظاهر معاقد الاجماع به زمیمت تتبع فی کلماتهم و استدلالاتهم بالغرر و غیره، وقتی به کلمه غرر و امثال اینا استدلال میکنن، مختص است به غیر ذالک، به اونجایی که هیچ کدوم قدرت نداشته باشن، خطر باشه که نمیدونم به دست میاد یا نمیاد، اما منی که میخرم و میدونم به چنگم میاد و میتونم به دست بیارم که دیگه خطری در کار ندارم که. و منه یولم ایزن انه لو لم یقدر احدهما علی التحصیل لکن یوسق به حصوله فی ید احدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم کما لو اعتاد الطائر العود صح. از اینجا معلوم شد که باز از اینجا که مطلب قضیه تسلیم و تسلم، یه فرعی رو که بعضی از دوستانم قبلا سوال می‌کردن، خب نظیر همون مسائل قبل میشه اما به شکل دیگری، چیزی که هنگام معامله قدرت بر تسلیم نداره ولی میدونه عادتا قدرت بر تسلیم پیدا میشود. طائری کبوتری داره فرار کرده رفته، الان در هواست، الانی که در هواست نمیتونم بگیرمش، دست من نیست که 500 متر 1000 متر اوج گرفته داره بال بال میزنه میان آسمان، در اختیار من نیست، اما میدونم این کبوتر عادتشه یه ساعت دو ساعت دیگه طیران میکنه، بعدم بر میگرده به لانه خودش، به قفس خودش، این عادت هر روزشه، خب الان که تو آسمونه خوب قشنگ میتونم نشونش بدم معامله میکنم، تو دست من باشه قشنگ نمیتونم معامله کنم، مشتری بهش نمیگیره، خب میفروشم، در حالی که الان قدرت بر تسلیم ندارم. بعد میاد پایین تحویلش میده، آیا این معامله باطله؟ ولو در اینجا با مسائل قبلی تفاوتی داره، بیعیست که از جهات دیگر تمامه، حالت منتظره شرعی هم نداره، از نظر شرع وجوب تسلیمش بعد نیست، وجوب تسلیمش از همین حالا، از همین حالا که فروخت، ولی میدانم که این تسلیم قدرت بر تسلیم رو پیدا میکنم، ولو با یه مرور زمان، ولو با گذشت یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت دیگه میتونم اینو تحویلش بدم. اینجاست که شیخ میفهمد اینم دیگه قرار نیست عرفاً، و چون قرار نیست معامله صحیحه. حالا بعضیا در این مثال خاص اومدن یه خورده مشکشی کردن، چه آقا پرنده هوا برفت 10 دفعه برگشت، 20 دفعه برگشت، 30 دفعه برگشت، این دفعه که رفت هوا شاید تصادفاً این دفعه دیگه برنگرد، پرنده عاقل نیست که تو قرارداد نوشته باشی که قرارداد که با تو ننوشته که پرنده است و غیر عاقل و این دفعه تصادفاً رفت وسط هوا هم یه یار گیرش اومد و دنبالش گرفت و رفت که رفت که دیگه پیداش نشد. چی کارش میکنی؟ مرحوم شیخ میفهمد این احتمالات لایعبه به عرفنه، چون که یکی از چیزهایی که موجب حرکت هر موجودیست محرکه، یکیش عقل و قرارداد و بناگذاریه، یکیش هم عادته. عادت خودش مسئله است و لذا میدونم عرفن که این پرنده برمیگرده بر اساس عادتی که دارد. و منهوی علم ایزن انهو لولم یقدر احدهما علی تحصیل به دست آوردن جنس لکن یوسف اطمینان دارد به حصولهی فی ید احدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم کمال و اتادت طائر و العود صح اینجا هم بیعش وفاقا للفاضلین و الشهیدین و المحقق ثانی و غیرهم. نعم ان نهایت الاحکام احتمال عدم صحت به سبب اینکه الان قدرت بر تسلیم نداره و اینکه برگشتن طائر مورد اطمینان نیست. از لیس له عقل باعث، عقلی که او رو وادار کنه و بعث کنه به برگشتن که ندارد. و جواب این است که ان العاده باعثتون کل عقل، یکی از چیزایی که محرکه عادته، مثل این که عقل محرکه عادت هم محرکه. و اطمینان هست که این کبوتر بر اساس عادتی که دارد بازگشت میکند. علاوه بر این که این شبه موضوعی است، حالا وابسته به این است که در یه جای عادت اطمینان داشته باشن یا نداشته باشن. خود این خریدارا اگه اطمینان دارن یعنی الان دیگه خطری احساس نمیکنه. معنی کلام روی فرض اینه که اطمینان داشته باشه. از اینجا دو سه فرع دیگه در میاد، اختصاص به اینجا نداره. اگر آمدیم و جنسی رو معامله کرد، الانم معامله میکنه، حالت انتظاری شرعی هم نداره، شارع هم از حالت دیگه داره میگه یجب و تسلیم، ولی الان قدرت بر تسلیم نداره، ولی میداند یه ماه دیگه قدرت بر تسلیم پیدا میکنه. خریدارم اینو میدونه. اینجا معامله درسته یا نه؟ اینجا هم درسته، برای اینکه قراری درش نیست. میدونه معامله ایست که یه ماه دیگه تسلیم میشه، مثل معامله ای که از اول قرار داد کنم آقای خونه رو بهت میفروشم دو ماه دیگه تخلیه میکنم، این که اشکالی نداره که. تسلیم عقب افتادن روی رضایت طرفین اشکالی نداره، از اول قرار بگذارن یا چون میدونه یه ماه دیگه قدرت داره و حالا نداره از این نظر معامله رو با علم انجام میده اشکالی نداره. ولی قدرت فی الجمله بالاخره هست، آخر کارش هست. بعد از یه ماه، بعد از دو ماه، بعد از پنج ماه، بعد از ده ماه، بعد از یه سال، بالاخره یه مدت معین. البته این در صورتیست که این مدت معین باشه، بدونه بعد از شش ماه دیگه قدرت بر تسلیم داره، بدونه بعد از یک سال قدرت بر تسلیم داره. اما یه جاهاییست که اینجوری ممکنه باشه، میداند قدرت بر تسلیم دارد اما نمیدونه چه وقت، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، پنج ماه دیگه، چه وقت قدرت بر تسلیم دارد. این چی؟ این معامله درسته یا درست نیست؟ مرحوم شیخ اشاره میکند به یک فرعی سابقا هم مطرح شد. الان این مثل این کتابی رو دستمه به شما بفروشم بگم این چه مدت؟ مدت چه معین نکنه؟ این معامله چطوره؟ این معامله باز باطل و قراری جو. چند روز پیش عرض کردیم در معامله گاهی در متن معامله در عوضه این قراری نیست، اما شرایط موجب قراریتش میشه. همینقدر که گفت چند روز دیگه پلوم باشه این معامله قرار باطل و. اگه این شرط تو ضمن البیع بگذاره. چرا؟ برای اینکه مدتش معلوم نشد که چند روز این آقای خریدار مالک کتاب از تصرف در این کتاب محرومه، اینش چون معلوم نیست این معامله میشه باطل قراری. مثالی دارن فقها که این مثال رو معمولا مطرح میکنه. کسی که میفروشد خانه ای را که در اون خانه زنی داده داره، طلاقش داده، میگه فقط خونه رو بفروشم، اما وقتی این زنم عدش تموم شد از این خونه میره بیرون، اون وقت خونه رو تحویلت میدم. عده این زن بالاقراء به تعدد حیزش عدش برگزار میشه، اما حیز ممکنه دو روز دیر و زود بشه، پنج روز جلو عقب بشه. چنین شرطی اگر در معامله قرار داده شد این معامله میشه قراری و این معامله باطله. خب اگر در اونجا با این دقت گفتیم چند روز دیر و زود شدن حیض زن معامله باطل میکنه، در اینجایی که جنسی رو یه وقتی دست میاد بالاخره، اما کی نمیدونم، جنسی است که مالی است، باقی است، الان مورد دعوا و نزاع، دادگاه هم توقیف کرده، میدونم مالکم و میدونم هم حاکم میشم بالاخره، اما چند سال طول میکشه خبر ندارم. آیا اینو میتونم بفروشم؟ اینجا هاست که شیخ میکنم نه، روی اون حساب اون مسائل این بی هم مورد بطلان میشه. ولو لم یقدر علی التحصیل و تعذر علیهما الا بعد مدت، اگر چنانچه قدرت بر تحصیل نداره و الان متعذره ولی بعد از مدتی میتونه به دست بیاره، مدتی که مقدر است عادتا اندازه داره، حالا یه وقت اینقدر کمه و مدتی زیادی است که کانت لا یتسامح فیه، به مقداری هم هست که عرف درش تسامح نمی کنه، کسنت او از ید ففی بطلان البیل لظاهر الاجماعات المهدیه، چون الان قدرت بر تسلیم نداره بگیم باطله، ولی ثبوت الغرر، یا بگیم نه صحت در اینجا برای اینکه ظاهر معقد اجماع تعذر به کلی است، اونجایی که هیچگاه نتونه تحویل بده، ولذا حکم مدعیه به صحت هنا، همون کسی که مدعی اجماع بر بطلانه در این فرض که میدونه بعد از 6 ماه یه سال دیگه قدرت پیدا میکنه خودش رو صحت کرده، پس معلوم میشه اون اجماع رو شامل این مورد نمیدونسته. و اما غرر هم که منفیون مع العلم به وجوب صبر علیه الا انقضاء مدته، وقتی طرفین میدونن باید تا 6 ماه صبر بکنن که دیگه غرری تو کار نیست که، کما در معامله‌ای که الان هم بتونه ولی شرط تأخیر تسلیم بکنه، کما اذا اشترط تأخیر تسلیم مدتن وجهان بل قولان تردد فیه ما فی الشرایع ثم قد صحه و تبعه در محکی سرائر والمسالک والکفایه و غیرها. نعم للمشتری الخیار مع جهله، اگر مشتری مدت رو نمیدونه اون وقت خیار فسخ داره، لفوات منفعت الملک علیه مدتن، برای اینکه یک مدتی منفعت ملک برش فوت میشه. شیخ این دومی رو میگه و کأنه به دومی متمایله. اما ولو کان مدت تعذر غیر مضبوط عادتن، اون مدتی رو که نمیتونه تحویل بده مقدارش معلوم نیست، کل عبد المنفز الهند لعجل حاجتین لا یعلم زمان قضاها. زمان شیخ دورترین نقطه ها، یا قبل از شیخ مثلا بوده هند بوده، از نجف وقتی که میخواستن جای خیلی دور بگن میگفتن تو هند بره و برگرده. خب یه عبدی داشته فرستاده بره هند یه کاری انجام بده و برگرده، حالا داره میفروشدش همونجور تو راکه هست، داره میفروشدش به یه کسی دیگه، اما این کی برمیگرده؟ کی میتونه تحویل خریدار بده؟ وقتی این برگرده به وطن برسه. چند وقت طول میکشه به وطن برسه؟ نمیدونه. مقدارش ضبطی نداره، اندازه ای نداره. اینجا ففصحت اشکالون من حکمهم نظیرش به عدم جواز بیع مسکن المطلقت المعتدت بالعقراء لجهالت وقت تسلیم العین وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع، در اونجا هم گذشت و این رو جزء قرار گرفت. این هم مسئله تم. مسئله دیگر ثم ان الشرط هي القدره المعلومه، در قضیه قدرت بر تسلیم یکی حساب واقع و مقام ثبوت، یکی حساب علم و جهل بایع و مشتری و مقام اثبات، این دوتا گاهی با همند و گاهی منفک از یکدیگر. قدرت واقعی داشتن یه مطلبه، تازه تجدید جا میکنن مثل که اول خسته شدن حالا دیگه جا به جا میشن زیر پنگ، خیال کردن چون طول کشید خسته شدن، طولی هم نکشیدن 20 دقیقه وقت داریم، خیالت راحت باشه. یه وقت حساب قدرت واقعی که بایع یا خریدار روی این بحثی که اخیر کردیم بتونن جنس رو به دست بیارن، یه حساب این است که هین المعامله میدونن یا نمیدونن، میدونن قدرت دارن، میدونن قدرت ندارن یا نه اصلا فکرش هم نبودن، توجه هم به این مطلب نکردن، یا برخلاف واقع میدونن، خیال میکرد قدرت داره واقعا قدرت نداشت، خیال میکرد قدرت نداره، واقعا قدرت داشت. پس یه حساب با مقام واقع و ثبوتشی، یه حساب مقام علم است. مناطق در این بحث ما کدومی که از این دوتاست؟ قدرت واقعی حساب است یا علم حساب است؟ مرحوم شیخ از عبارتش برمیاد که جمعش، اونی که شرط صحت است این است: هم واقعا قدرت داشته باشد و هم بداند که قدرت دارد. اگر چنانچه واقعا قدرت داره ولی خیال میکنه قدرت نداره، الان داره کاری که میکنه پلو خودش کار خطری است. عکسش هم اگر خیال میکنه قدرت داره ولی واقعا قدرت نداره، در واقع کار خطری است، مصداق واقعی قراره. اونی که لازم است این است که هم بداند و هم واقعا قدرت داشته باشد. ولذا شیخ متفرع میکنه بر این مطلب، یه مسئله را به این شکل: کسی جنسی رو معامله کرد، بعد از 2 ماه هم اتفاقا تحویلش هم دادا، ولی در اون هنگامی که معامله میکرد قدرت بر تسلیم نداشت، خودشون هم یادشون نبود، بعدها قدرت بر تسلیم پیدا کرد و تحویلم داد، تموم شده قضیه. اما در این حال این معامله باطل یا صحیحه؟ اینجا رو بگیم صحیحه، از این جهت که الان قدرت بر تسلیم پیدا کرد و تسلیم کرد. یا بگیم باطله، چون در هنگام به که همون وقتی وجوب تسلیمش هم بود شرعن، غیر از اون مثالهای پریروزامونه، اون وقت قدرت بر تسلیم نداشت. شیخ در اینجا دوتا مسئله رو خلط به هم کرده، صحه و بطلش رو مخلوط کرده. اینجا رو این مبنا که هر دو با هم شرط باشه، جمع شرط باشه، باید بگیم باطله، چون در هنگام به قدرت نداشته است. اگر تنها علم رو شرط بگیریم، میتونیم بگیم صحیحه. عبارت شیخ یه جایی مقدار اینجا تشدد داره، بعضی هم مثال هایی بزنیم. ثم ان الشرط هی القدرت المعلوم للمتبایعین، قدرتی است که متبایعین هم بهش علم داشته باشن. این عبارت شیخ کدومو میخواد بگه؟ قدرتی که واقعا باشد و متبایعین هم علم داشته باشن، جمع، یا نه علم فقط ولو واقعا قدرت نداشته باشه، قدرت معلومه، اعم از علم مطابق واقع یا خلاف واقع؟ این عبارت میسازه با هر دو. لأن الغرر لا یندفع بمجرد القدرت الواقعیه، ولی اینجا کلمه مجرد آورده، غرر با تنها قدرت واقعی برطرف نمیشه، علمم میخواد. کلمه مجرد که آورد، اگر میگفت غرر لا یندفع بالقدرت الواقعیه، مجرد رو نمیگفت، میگفتی پس قدرت واقعی هیچ دخالت نداره، علم لزوم داره. اما کلمه غیر مجرد رو آورده، منظور ظاهرش اینه که جمع باشه. اینا حالا عرض کردن تشتت هایی که توی این عبارته، ولذا مثال میزنه: ولو با ما یعتقد تمکن فتبین عجزه فی زمان البی و تجددها بعد ذلک صح، اگر فروخ چیزی را که اعتقاد دارد که میتونه تسلیم کنه ولی بعد معلوم شد که در هنگام بی نمیتونسته، بعد از بی تونست، فرموده شیخ صحیحه. ولو لم یتجدد بطل، اما اگر بعد از بی هم قدرت پیدا نکرد، هنگام بی خیال میکردن که قدرت داری، بعد معلوم شد قدرت نداره و قدرت هم پیدا نکرد، بطل. جمع بین این دوتا رو چجوره کش کنی؟ خود این دو فتوا با هم دیگه تخالف داره. اگر لم یتجدد القدره بطل، معلومش قدرت واقعی ملاکه، ولو این البه علم داشته به قدرت، ولی چون قدرت واقعی نبوده است باطلون. از این بطل آخر اینجور در میاد دیگه. در حالی که در فرع قبلش میگه ولو این البه قدرت نداشته، ولی چون علم داشته به قدرت، حالا بعدم تونست تحویلش بده، صح. این رو حسابش در میاد که علم لازمه نه قدرت واقعی. در مجموع باید عرض کنیم که همینطوری که عرض کردم، عبارت شیخ چه تشدد داره، ولی اونی که شیخ میخواد بفرماید در حقیقت میخواد بگید هر دو جمع، قدرت واقعی و علم هم. ولذا در جایی که علم به قدرت داشت ولی قدرت واقعی نداشت کافی نیست، این بطل آخر. اول عبارت هم فرمود قدرت معلومه، علمم میخواد مسلم، پس هم قدرت واقعی میخواد هم علم. این دو صدر و ذیل عبارتی رو میرسونه. این وسط یه فرعی رو شیخ آورد که از یه نظر دیگه میتونیم حکم صحت بکنیم. شیخ آورد مثال اینجا قرار داد، خلط بین دو مبحث شد، قدرت واقعی و علم هر دو. یه فرع دیگه خوب بود شیخ مطرح کنه که آیا قدرت واقعی لازم است منهین البی الی زمان تسلیم، یا قدرت واقعی فل جمله کافیه؟ سابقا هم بهش اشاره شد، حالا گاهی هین البیعه، گاهی چند دقیقه بعد البیعه، گاهی یه ساعت بعد، گاهی دو ساعت بعد. یکی دو ساعت بعدش تأمین می کند قدرت را. از نظر غررم که گفت چون یه ساعت دو ساعتش معلوم نیست چجور نمیشه، از اون نظرم که از اول خیال می کرد قدرت داره، پس هیچ شرطی جزء البیع نشد. این مثل معامله میشه خونه را الان بفروشم به حسابی که الان تحویل بدم، ولی الان عملا وقتی میرم ببینم در خونه قفل کلیدش نیست، دو روز سه روز پنج روز ده روز عقب میفته، عقب افتاد، یه مدت نامعلومی هم عقب افتاد، اما شرط ضمن البیع نبود این عقب افتادنش. این معامله صحیحه ولو نمیدونستم چند مدت عقب میفته، ولی اینو شرط نکرد. ما ننفیم از این قبیل میشه. پس قدرت واقعی هست، علم به قدرت هم که بود، چیزی از این قدرت واقعیش حالا چند ساعت دیر و زودتر، اینش لایزر. بنابراین این مثال که صحه نه از این باب که چون علم داشته و علم کافیه و قدرت واقعی هین البی لازم نیست، واقع به درد نمیخوره، نه، در صحت معامله شرط هست واقع و علم هر دو. از اون مواردی است که حالا که رسائل و خوندید و کفایه، علم جزء الموضوعه، هم معلوم یعنی قدرت و هم علم در این مسئله دخیله، جزء الموضوعه. پس این چنینه و لذا باید جمع بشه بین علم و معلوم هر دو. ولی این مثالی رو که شیخ زد چند ساعت بعد، نه از این بابت که به علم کار کفایت بکنیم و معلوم نخواسته باشه ولو معلومش دروغ باشه، نه، معلومش همین اندازه هم باشه کافیه، یعنی واقع به این شکلم که باشه کلن باید بگیم در جای خودش کفایت میکنه. والمعتبر هو الوثوق فلا یکفی مطلق الظن ولا یعتبر الیقین. اینی که میگیم علم به قدرت داشته باشه، مقصود اون از علم در اینجاها اطمینانه، هر گونه جمانی کافی نیست، یقینم لازم نیست، اونی رو که عرفن دیگه اطمینان بهش گفته میشود. این فرعم تمام. حالا این دو سه تا فرع دنبالش، ثم انه ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالک. در عقد البیع گاهی عقد بیعت رو کسی میگه که مالک، گاهی نه، این کسی که میگه بیعت رو صرفا وکیله، یه کسی میخواد معامله خونه‌ای بکنه و عقد شرعی هم بکنه که بعدها اشکال توش در نیاد، بلد نیست عقد شرعی رو بکنه، وکالت میده، همین کاری که در عقد نکاح مرسومه. اون کسی که عقد میخونه صرفا یک وکیل در عقد، هیچ ثمری هم در این بیع و شرا، در این عقد و نکاح و امکاح نداره برای او، فقط وکالت داره در خوندن صیغه. اگر چنانچه عاقد همون مالکه که خب قدرت عاقد است و قدرت مالک، قدرت او لازمه بر تسلیم، اما اگر چنانچه عاقد دیگری است، قدرت عاقد لازم نیست، قدرت مالک لازمه، نه قدرت عاقد. حالا یه وقتی این است که خریدار میدونه که این عاقده، یه وقت خریدار نمیدونه، خیال میکنه خودش مالکه. آیا اینجا اگر خودش اون وقت قدرت نداره اشکالی تولید نمیکنه؟ خریدار میخره به خیال اینکه خود این فروشنده الان میتونه تحویلش بده، بعد معلوم میشه نه، مالک کسی دیگری است و او قدرت داره، این قدرت نداره به تحویل. چه بسا خریدار دلش میخواد از دست ای بگیره، نه از دست یه نفر دیگه. اینجاها چه میشه؟ آیا قدرت عاقد لازمه؟ یا فرق بگذاریم بین جایی که خریدار بداند یا نداند، خریدار بدونه که این مالک نیست و وکیله، یا ندونه، نظیر این بحث در باب فضولی هم اون وقت مطرح میشه که در مورد فضول وقتی که معامله میکنه خریدار شاید نمیدونه که این فضوله، پس خیال میکنه خودش قدرت بر تسلیم داره، در حالی که خودش قدرت بر تسلیم نداره، مالک این دل اجازه قدرت بر تسلیم داره. اگر قدرت خود عاقد لازم باشه که او قدرت نداره، چه بعدش هم قدرت پیدا نمیکنه. مالک میگه آقا به خودم فروختی بسیار خوب، خودم میرم پولشو میگیرم، خودم تحویل میدم، به تو چه؟ فضول در این وسط هیچ قدرت بر تسلیم نداره، پس قدرت بر تسلیم او لازم نیست. ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکا لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد فانه لا عبرت بقدرته کما لا عبرت بعلمه، دانستن ندانستن همشم اثری ندار. و اما نوکان وکیلن فی البیع و لوازمه، اما اگر وکیل تام الاختیاره، بفروشه تحویل بده، تحویل بگیره، پول داد و ستد کنه، همه کارا رو درش وکیله، به حیث یعد الموکل اجنبی جنن هاده المعامله فلا اشکال فی کفایت قدرته. اینجا بحثی نیست که اگر این وکیل قدرت داره تحویل بده کافیه، کافی بودنش بحثی نیست، اما لازم هم هست که این وکیل این چنینی قدرت داشته باشه. وکیل همه کاره ایست در این حال بی قدرت، آیا این بی باطله؟ و حل یکفی قدرت الموکل، یعنی ولو وکیل قدرت نداشته باشه، از ظاهر نعم مع علم المشتری بذالک، در صورت که مشتری بدونه که این وکیل موکلش قدرت داره کافی. اذا علم به عجز العاقد و میدونه که وکیل قدرت نداره، اما فإن اعتقد قدرته لم یشترط علمه بذالک، اما اگر اعتقاد دارد قدرت او را، شرط نیست دانستنش به وکالت، میداند که قدرت داره تحویل بده این آقایی که داره بهش میفروشه، اما ندونه که وکیل یا وکیل نیست، این شرط نیست. و ربما قید الحکم بالکفایه، قید الحکم بالکفایه بما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل و رضی المالک به رجوع المشتری علی. بعضیا گفتن نه، اگر این خیال میکنه از دست این میخره و دلش میخواد از دست این آقای وکیل تحویل بگیره، حوصله رفتن پلوی موکل رو نداره، اینجا قدرت وکیل بر تحویل شرط. قدرت موکل در صورتی کفایت میکند که خریدار بداند که فلانی اون موکله و او باید بره تحویلش بده، موکلم بدونه که باید تحویل این مشتری بده، این دو طرف به تحویل و تحول به یکدیگر راضی باشن. والا چه بسا خریداری است از این وکیل حاضر جنسو بخره اما حوصله آقاشو نداره بره اونجا و تشریفات داره و ترتیبات داره و احترامات داره، حوصله رفتن اونجا و تحویل گرفتن جنس رو نداره. اینجا گفتن اون وقت بگی معامله باطله. قید حکم به کفایت قدرت مالک به ما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل و رضی اون موکل مالک هم به رجوع مشتری بر او و فرع علی ذلک، و مسائلی رو بر این مطلب تفریع کرده. یک، رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی، نتیجتا باید در معامله فضولی بگیم باطلون، لان تسلیم المعتبر من العاقد، اونی که عقد میخونه که قدرت بر تسلیم باید داشته باشه نداره، غیر ممکنن قبل الاجازه. و قدرت مالک هم انما تؤثر در صورتی که مبنای عقد بر این باشه که از مالک تحویل بگیره و رضایت بین مالک و این حاصل باشه در حال بیع، و حال این که نیست، لان بیع المعزون لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقا، هر بیع معزونی که قدرت عازن درش کفایت نمی کنه، همین بیع موکلی رو که الان مثال زدیم، بل مع شرط المذکور که طرفین علم داشته باشن، و هوه و حالی که این شرط غیر متحقق فی الفضولی، چون هنوز مالک خبر نداره تا راضی باشه به این تحویل و تحول. والبناء على القدره الواقعيه باطلون، اگر بگیم در واقعی که قدرت دارد مالک کافیه، اینم که باطله. از شرط فرض کردیم قدرت با علم، هیل قدرت المعلومه دون الواقعیه، پس روی این حساب یکی از ثمرات این بحث میشه بطلان بیع فضولی. الا ان قال والحاصل ان القدره قبل الاجازه لم توجد، قبل از اجازه که قدرت ندارد ام، و بعد از اجازه اگر پیدا بشود لم تنفع، چون اجازه مالک، اجازه مالک قدرت مالک درست میکنه، قدرت مالک که نبود قدرت عاقد لازم بود فرض کردیم. ثم قال لا یقال، اگر کسی بیاد بگه انه قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک و انه لا یخرج عن رأیه، گای فضول میدونه که میتونه مالک رو راضی کنه و مالک هر چی او بگه قبول میکنه، فیتحقق له بذالک القدرت على التسلیم حال العقل، نتیجتاً فضول به این حساب در حین عقل قدرت بر تسلیم دارد، الان میدانم که من میتونم تحویل بدم بابا هر چی من بگم مالک تخطی نمیکنه. این لا یقال. چرا؟ لأن هازا جواب لا یقاله. اگه همچی جای فرض کردی این در حقیقت معامله فضولی نیست. در باب بیع فضولی مثلا رو مطرح کردیم که اگر معامله است که حین البیع میدانیم مالک راضی است و اجازه میدهد، این خرج فضولی عن کونه فضولی، یا دیگه اینجور موارد فضولی نیست. لأن هازا الفرض یخرج الفضولی عن کونه فضولی جن لمصاحبت الاذن للبی، اذن واقعی همراه بی هست، قایت الامر این اذن تحقق خارجیش بالفهواست، یعنی به علمیست که میدانم فهواش معلومه و شاهد حال است و شاهد حال و فهوا من انواع الاذن است، فلا تکون فضولی، یا این معامله فضولی شمرده نمیشه و لا یتوقف صحتش بر اجازه مالک، ولذا اگر لا یتوقف، اگر بعد مالک پشیمونم شد، هنوز هیچی نگفته پشیمون شد و گفت قبول ندارم این بی رو، نه، چون این المعامله راضی بوده معامله تمام شده دیگه مالک فایده نداره. ولو سلمنا بقاءه علی الصفه فمعلوم ان القائلین بصحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض. اگر فرض کنیم در اینجا بهش میگیم بی فضولی و هنوز اجازه مالک رو میخواد، ولیکن فضول فروشنده حین البیع اطمینان داره که مالک اجازه میده و خارج از حکم اون نمیشه، پس چند قدرت بر تسلیم دارد، این آقا میپذیره که بله اینجا قدرت بر تسلیم هست، این بیع فضولی رو میگیم درست، چون چند قدرت بر تسلیم دارد، فضولی جان ولی قدرت بر تسلیم داره و درست. اما فضولی های دیگه، اون جایی که نمیدونم مالک اجازه میده یا نمیده، خود بایی هم نمیدونه مالک اجازه میده یا نمیده، اونجاها چه؟ اونجا که قدرت بر تسلیم نداره، اونجاها رو بگید باطل. و حال این که کسانی که قائل به صحت شدن اونجاها رو میخوان بگن صحیح. ولو سلمنا بقای این فرض را بر صفت فضولی، اینجا رو حکم صحت میکنیم، ولی فمعلومون ان القائلین به صحت فضولی نمیخوان حکم به صحت را مقتصر کنند بر همین فرض تنها، بلکه کل موارد فضولی رو میخوان بگن صحیح، و نباید بگن چون قدرت بر تسلیم در اون موارد نیست. این حرف این بزرگوار که 3-4 تا فرع از توش در اومد، شیخ میفرمایید و فی ما ذکره من مبنا مسئله الفضولی، اصل مبنای این بحث را که گفت یشترط تسلیم عاقل، و اگر خواسته باشی تسلیم قدرت مالک رو حساب کنیم، یشترط که خریدار حین البیع بدونه که باید به او مراجعه کنه و اونم راضی باشه به مراجعه خریدار، رضایت به مراجعه به مالک و رضایت مالک به مراجعه خریدار اینو مبنا قرار داد. علم به رضایت طرفین را، احراز رضایت طرفین را به یکدیگر، اینو مبنا قرار داد. این یک. ثم فی تفریع الفضولی، که چون فضولی این چنین نیست پس باطلون. ثم فی الاعتراض الذی ذکره، اونجایی رو که اعتراض کرد و گفت اشکال کرد که اگه فضولی باطل باشه در این موارد چی میگید؟ این مواردی که حین البیع قدرت بر تسلیم در خود عاقد هست، چون میداند که مالک از حرف او تخطی نمی کنه، پس که نه خود عاقد قدرت داره پس باید او صحیح باشه. این سه. ثم فی الجواب عنه اولا، که جواب داد که نه، در اونجا خدمت شما عرض کنم که قدرت عاقل الان ولو علم دارد قدرت عاقل رو، این دیگه فضولی نیست، این خارج از بحث فضولی است. ثانیا که ولو خارج از بحث فضولی است ولی اشکال میبریم در اون قسمت های دیگرش، ولو اینجا فضولی بوده باشد. این پنج مطلب شیخ میگه در همه اینها نتعملون بل نظر، همه اینها اشکال داریم درش. این اشکالاتش بعضیش معلوم، اصل مسئله که رضایت طرفین به رجوع به یکدیگر این چه لزومی داره؟ مالک رو ولو نشناسی در باب فضولی هم گفتیم، بعد میبینه مالک کس دیگری است، او باید اجازه بده، از اونم برو تحویل بگیر، رضایت طرفین یک دلیلی برش نداریم که من دلم نمیخواد برم پلو فلان آقا تحویل بگیرم، نخواست یه همچی شرطی نفیان و اثبات در معامله نشد. ثانیا در مورد معامله فضولی بطلان صحتش مبتنی بر این بحث نیست. ادلهشو در باب فضولی گفتیم، ادله صحتش عمومات، اشکالاتی هم که کسانی که کردن در بطلان فضولی و به اصطلاح مبنای بطلان قرار دادن، ادله دیگری بود که بحث‌های معارضه پیش آمد و جهات دیگر طرح کردیم. هیچ کس بطلان فضولی را از این راه مطرح نکردیم. سالسن اینی که اون مسئله رو نقض کردید، جایی که طرفین، جایی که خود عاقد قدرت بر تسلیم دارد، بسیار خوب میدانند مالک لا یخرج عن حکمه، اما لا یخرج مالک قدرت داره. الان که عبد قدرت نداره که این فضولی که، الان که این قدرت بر تحویل نداره، بله میداند که بعدا اون از حرفش خارج نمیشه و تحویل میده، ولی این قدرت حساب نمیشه که، قدرت بالاخره مال خود مالکه. رابعا گفتید این فضولی نیست، این همون حرفی است که شیخ اول بحث فضولی گذرون، چه آیا در موردی که میدانم در حین معامله مالک راضی است، این جزء به فضولی نیست؟ شیخ میگفت میشه از نظر اطلاقات چنین حرفی رو زد، اما مباحث فضولی، کسانی که بحث فضولی رو مطرح کردن، این قسم هم همه جزء فضولی به حساب آوردن، خارج از بحث فضولی است. علم مالک، حتی رضایت مالک، رضایت قلبیش حین البیع کافی نیست، و لذا اگه حین البیع دید داره شما قالیشو میفروشی، راضی هم بود، هیچی نگفت، بعد پشیمون شد، میگه ردت و فسخت و معامله رو به هم میزنه، این معامله هنوز فضولی است و علم میخواد به انشاء الاذن اول اجازه رضایت قلبی رو. شیخ گفت ولو قاعده اقتضا میکنه که بگیم صحیح و کافیه، ولی عمومات اجماعات و اینا شاملش میشه و نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. بله این خامسنش که علا فرض که اینجا هم فضولی بگیریم اقتصار ندارد، بطلان فضولی به این قسم، اون قسمای دیگرش هم هست، بله این برگشت میکنه به همون مطالب اول، به مطالب قبلی و اشکالاتی که قبلا گفتیم.